عصر شما بخیر باشه. شنوندگان ارجمند همراه شما هستیم از رادیو قرآن در بخش دوم برنامه ها. در این فرصت اطلاعیه دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان رو به عرض شما میرسونم. رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی با حمایت شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار در نهایت شقاوت و ددمنشی اقدام به ترور مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان رضوان الله تعالی علیه نمود تا به خیال خام خود با ریختن خون پاک رهبران جبهه مقاومت اسلامی این جبهه تضعیف شود و نگاه افکار عمومی و رسانه‌ها از شکست سهمگین این رژیم دژخیم و کودک‌کش در برابر مقاومت مردم مظلوم و قهرمان غزه و لبنان منحرف گردد، غافل از آن که ترور ننگین و به شهادت رساندن رهبر کم نظیر حزب الله لبنان خللی در راه مبارزه با استکبار جهانی و جبهه مقاومت اسلامی ایجاد نخواهد کرد و به برکت خون پاک سید مقاومت و دیگر شهدای این عرصه آنان را در ادامه مبارزه بی امان با صهیونیست های جنایتکار و حامیان آنها راسختر و مصممتر ساخته و با عنایت به وعده الهی پیروزی خون و شمشیر به زودی جهانیان شاهد زوال و نابودی کامل رژیم جنایتکار صهیونی خواهند بود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان رضوان الله علیه، سردار شهید حاج عباس نیلفروشان و تجدید بیعت با خون پاک شهدای مقاومت از عموم مردم ولایت مدار و شهید پرور ایران اسلامی دعوت می نماید تا با شرکت گسترده و پرشور در اجتماع در محکومیت جنایت رژیم غاصب صهیونیستی در به شهادت رساندن سید مقاومت سید حسن نصرالله در سراسر کشور شرکت نمایند. این مراسم با حضور پرشور و دشمن شکن مردم بصیر در تهران روز چهارشنبه 11 مهر ماه از ساعت 14 در میدان آینی امام حسین علیه السلام برگزار می شود تا به جهانیان ثابت کنند که مقاومت اسلامی تا ابد زنده است و راه رهبران شهید آن تا همیشه ادامه داشته و پر رهرو خواهد ماند انشاءالله. به ساعت 11:04 نزدیک میشیم. دعوت میکنم با برنامه فهم زبان قرآن از رادیو قرآن همراه باشید به مدت 20 دقیقه.
افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون
فهم زبان قرآن.
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه رعد، در قسمت آغازین این سوره آیات 1 تا 6 موضوع بحث ما بود. در 3 جلسه گذشته مقدماتی رو در تفسیر این آیات بیان کردیم. اشاره کردیم که سوره مبارکه رعد 13 سوره قرآن کریمی که 43 آیه داره و عمده آیاتش مکیه، و گفته شد که غرض اصلی سوره بیان حقانیت آیاتی از کتاب الله که بر رسول گرامی اسلام نازل شده و این سوره با تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون آغاز میشه. دلیل بر این که غرض این سوره همین حقانیت آیاتی از قرآن همین و آیات پایانی این سوره است. در ادامه خداوند نادرستی انکار ربوبیت خدا رو در عالم بیان میکنه با تعبیر الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، تشریح میکنه قسمتی از دلایل توحید و نشانهای خداوند در جهان آفرینش رو و اینکه خداوند چگونه این کرات با عظمت رو و این نظام اسرارآمیز رو آفریده و میفرماید خدا کسیه که آسمانها رو چنان که میبینید بدون ستون برپا داشت یا اونها رو با ستونهای نامرئی برافراشت. بعد تدابیر خودش رو خداوند در آسمانها بیان میکنه ثم استوى على العرش و سخر الشمس والقمر کل یجری لعجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. و در ادامه تدابیر خودش در زمین رو بیان میکنه و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا. و در ادامه اشاره میکنه به گیاهان و میوه ها به عنوان آیات حضرت حق در این عالم و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین. و بعد به نظام شب و روز اشاره میکنه یغش لیلا نهارا. بعد در پایان میفرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در تمام این موضوعاتی که اشاره کردیم نشانه‌ای است برای اونا که میخوان تعقل کنن، بیاندیشن و فکر کنن. در ادامه یه درس زمین شناسی و زیست شناسی گیاهی میده خدا به ما و میفرماد و فی الارض قطع متجاوراتون، در زمین قطعات مختلفی وجود داره که در کنار هم و در همسایگی همدیگه قرار دارند و جنات من اعناب و زرع و نخیل، در همین زمین باغها و درختانی وجود داره از انواع انگورها، زراعتها، نخلها، سنوانون و غیر سنوانون، از یک پایه هستند و یک ساقه گایی نه از پایه های مختلف می رویند. بعد یسقام به ما این واحد، در حالی که همه اینها از یک آب سیراب می شن و اینقدر تنوع میوه، تنوع رنگ و تنوع طعم دارند. بعد می فهمد و نفصل و بعضها علا بعضیم فل اکل، ما بعضی رو بر بعضی که در خوردن برتری دادیم، بعضی از این درختان بر بعضی دیگه از نظر میوه برتری داده شدند و اینها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در اینها هم نشانهایی از عظمت خدا بر اونا که تعقل میکنن وجود داره. در ادامه اشاره میکنن به نادرستی انکار معاد و این تعجب فعجب قولهم ایذا کنا ترابا اینا لفی خلق جدید. میگه ای پیامبر اگه میخوای تعجب کنی از این گفتار اونها تعجب کن که میگن آیا هنگام که خاک شدیم بار دیگه آفرینش تازهی پیدا میکنیم؟ این همون تعجبی که انسانهای اقوام جاهلی از مسئله معاد داشتند و اینا. به اینا بگو کسی که از هیچ شما را آفرید آفرینش مجدد شما برای او قطعا کار آسانتر و سهلتریه. بعد خداوند در ادامه وضع فعلی و سرنوشت آینده گروهی که اینجور فکر میکنن و اینجور عقل خودشون رو ترک کردن رو در سه جمله بیان میکنه. فقط اولئک الذین کفروا بربهم، اینا کسانی هن که به پروردگارشون کافر شدن، به خاطر که اگه خدا و ربوبیت رو قبول داشتن هیچ وقت در قدرت او در مسئله معاد و تجدید حیات انسان تردید نمی کردن. برابری خرابی کار اونا در معاد مولود خرابی کارشون در توحید در ربوبیت حضرت حقه. از طرف دیگه بر اثر کفر و بیمانی که اینا دارن، بر اثر خارج شدن از زیر پرچم آزادگی تویدی که اینا دارن، اینا خودشون رو مبتلا کردن به قل و زنجیرها، زنجیرهای بت‌پرستی، هواپرستی، ماده پرستی، زنجیرهای جهل و خرافات. و اولئک الاغلال فی اعناقهم، اینا کسانی هستن که قلها در گردنهاشون وجود داره. اینها قل و زنجیر خرافه و جهل و ماده پرستی رو به خودشون آویزون کردن. این افراد با این وضعیت اسفبار و با این موقعیت مسلماً اصحاب دوزخند و قطعاً جاودانه در دوزخ خواهند بود. خیلی عجیبه. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، این نتیجه قهری رفتار خودشونه و هیچ انتظاری و نتیجه جز اینم برای اونها متصور نیست. که اونا اصحاب دوزخند و جاودانه در دوزخند. این پایان آیه پنجم بود.
و این تعجب فعجب قولهم اذا کنا ترابا اینا لفی خلق جدید اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.
اما آیه ششم خداوند به نادرستی تعجیل در عذاب الهی اشاره میکنه. خداوند در قرآن میفرماد و یستعجلونک بالسیئات قبل الحسنه، کفار به جای اینکه از خداوند به وسیله تو تقاضای رحمت کنند، درخواست تعجیل عذاب می کنند، تعجیل کیفر مجازات می کنند. یستعجلونک، استعجال این از تو طلب می کنند زودتر بیاد، عجله دارند. به سیئات قبل الحسنه، به جای اینکه از تو تقاضای رحمت کنند، تعجیل در عذاب از تو می خواند. چرا این قوم اینقدر لجوج و جاهلند؟ چرا اونها نمیگن اگر راست میگی رحمت خدا رو چنین و چنان بر ما نازل کن؟ بلکه برعکس میگن، میگن اگه سخنت راسته بگو خدا عذاب رو بر ما بفرسته. یستعجلونه که به سیئات قبل الحسنه. آیا اونا فکر میکنن مجازات الهی دروغه؟ با اینکه در گذشته عذابهایی بر امتهای سرکش پیشین نازل شده که اخبار اون بر صفحات تاریخ موجوده، در دل زمین هم ثبت و ضبط شده، وقد خلت من قبلهم المثلات. بعد خداوند در ادامه اضافه میکنن و ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. خداوند هم در برابر زشتی ها و در برابر ستم هایی که این مردم میکنن، نفهمی ها، کج فهمی ها، کج روی هاشون، دارای مغفرت، لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. با اینکه اینا ستم میکنن، با اینکه رفتارهای زشت دارن و اینا، و این ربک لشدید العقاب، اما بدونید خداوند جای جاش کیفر بسیار شدیدی داره. هرگز شدت مجازات او مانع رحمت عامش نمیشه، همونطور که رحمت عام او این اشتباه رو پیش آورده که او به ظالمان فرصت میده هر چی میخوان بکنن. نه، اینطور نیست. خدا در چنین مواردی که ظالمان به ظلم خودشون ادامه بدن شدید العقابه. برابر این رسیدن به آثار هر کدوم از این دو صفت پروردگار، یعنی اینکه خدا هم ذو مغفرت هم شدید العقابه، به زمینهای بستگی داره که در وجود انسان وجود داره. یعنی انسان با ظرفیت‌های وجود خودش و مقدماتی که فراهم میکنه میتونه بهره‌مند بشه از ذو مغفرتی حضرت حق للناس، و هم میتونه خودش رو مشمول ان ربک لشدید العقاب کنه. با این عبارت آیه ششم به پایان میرسه و قسمت اول سوره رعد پایان میابه.
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.
بریم سراغ پیام هایی که از این آیات به دست میاد و انشالله روایت که در ذیل این آیات وجود داره. اولین پیام اینه که محور حقانیت، نه اکثریت. بی‌توجهی ایمان نیاوردن اکثریت مردم دلیل بر باطل بودن راه نیست. اضافه فرمود الف لام میم را تلک آیات الکتاب و الذی انزل الیک من ربک الحق. اون چی که نازل شده بر تو این حقه، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. هرچند اکثریت مردم ایمان نیارند. مگه محور حقانیت اکثریته؟ ناخیر. دومین پیام اینه که دلیل بر معاد همون دلیل بر توحیده. خدایی که میآفرینه و تدبیر میکنه همون قیامت رو برپا میکنه. لذا فرمود الله الذی رفع السماوات بغیر عمد، بعد بر اون ثم استوى، بعد فرمود یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. یعنی اون کسی که رفع السماوات کرد، استوى علی العرش کرد، سخر الشمس کرد، خب یدبر الامر کرد، اوست که یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. سوم پیام اینه که جهان طبیعت کلاس درسه، نخانه غفلت. خیلی مهمه. هو الذی مد الارض جعل فیها رواسی و انهارا، زمین رو کشیده، درش کوها قرار داده، نهرها در قرار داده، ثمرات ایجاد کرده، از میوه‌جات نر و ماده قرار داده، شب و روز رو در هم پیچونده. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، همینا برای اینکه انسان به اندیشه بیفته. جهان طبیعت کلاس اندیشه ورزی، خرد ورزی، کلاس درس، نه خانه غفلت. چهارمین پیام اینه که اندیشمندان از خوردنی ها روح ایمان خودشون رو تقویت میکنند و اشباع میکنند، در حالی دیگران از خوردنی ها فقط به پر کردن شکم خودشون اکتفا میکنند. از در آیه چهارم سوره رعد فرمود و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع من نخیل، بعد فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، از تمام این خوردنی ها شما روح ایمان خودتون رو تقویت میکنید، اندیشه میکنید، ایمان رو نه فقط از این خوردنی ها فقط شکم رو سیر میکنید، که البته برای شکم سیر کردن هم هست. پنجمین پیام اینه که انکار ما یعنی انکار قدرت خداوند، انکار عدالت خداوند، انکار حکمت خداوند، و این عین کفره. و این تعجب فعجب قولهم، بعد فرمود ایزا کننا ترابا انا لفی خلق جدید، بر اولئک الذین کفروا بربهم، کسی که قدرت خدا رو بر تجدید حیات انسان انکار میکنه کافر شده. اولئک الاغلال فی اعناقهم، اینا بدبخت و گرفتارن. اولئک اصحاب النار، یعنی انکار ما یعنی انکار قدرت، عدالت و حکمت خداوند. ششمین پیام اینه که منکر ما چون تمام هدفش دنیاست، به قل و زنجیر مادیت، به هواپرستی و جهل و خرافات مبتلا میشه و این چنین کسی در آخرت در قل و زنجیر عذاب الهی گرفتار خواهد بود قطعاً. و اولئک الاغلال فی اعناقهم. هفتمین پیام اینه که انسان بر اثر لجاجت اونقدر سقوط میکنه که حاضر نابود بشه ولی حق رو نپذیره. لذا فرمود یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه، از تو عذاب میخواند، اینقدر لجوج شدن، اینقدر انوج شدن، با اینکه ظالمند، با اینکه منکرند. هشتمین پیام اینه که تاریخ گذشتگان بهترین الگو نمونه است، نباید قهر الهی رو ما شوخی بگیریم، به نمونهای گذشته باید توجه کنیم. من قبلهم المثلات، اشاره به این حقیقت داره. نهمین پیام این که خداوند انسانها رو با همه بدیهایی که از اونها سر میزنه باز دوست داره. ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم، با اینکه ظلم میکنن بندگان اما خدا صاحب مغفرت و آمرزشه. دهمین پیام این که خوف و رجا و بیم و امید در کنار هم عامل رشده. فرمود هم خدا صاحب مغفرت بر مردم و این ربک لشدید العقاب، خدا شدید العقاب هم هست. تلاش کنید خودتون رو در سایه مغفرت الهی قرار بدید و از زیر شدید العقابی حضرت حق خارج بشید. بریم سراغ در محضر معصومان روایاتی که در ذیل این آیات وجود داره.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
اولین روایت در ذیل آیه الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، خدا آسمان‌ها رو برافراشت بدون اینکه ستون‌های مرئی داشته باشه، یعنی جاذبه‌ای که بین کرات وجود داره و اینها. فرمود از مولا علیه السلام سوال کردن، روایت زیباییه. حضرت فرمود می‌دونید یعنی چی؟ اینکه آسمان‌ها رو خدا بدون ستون برافراشته. هاذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی الارض، این ستارگانی که در آسمانن مثل شعرهایین که روی زمینند. مربوطتون کل مدینتن الى عمود من نور، مثل شهرهای روی زمین که هر شهری با شهری دیگه با ستونی از نور مربوطه، یعنی هر ستاری با ستاره دیگه با یه ستون نور به هم دیگه ارتباط دارند و اینها، که این شاید همین ستون نور اشاره به همین جاذبه است که در بین کرات وجود داره و اینها. این روایت شریف در بحار الانوار جل 55 صفحه 91 هست. دومین روایت از رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر گرامی اسلام در یک کلام زیبایی ثمره وجود مغفرت وسیع خدا رو و همینطور عقاب شدید خدا رو اینجوری بیان میکنه. خیلی بیان زیبایی است. فرمود لولا عفو الله و تجاوزه ما هنع احد بعیش، اگر عفو و بخشش خدا نبود هرگز زندگی در کام کسی گوارا نمی‌شد. آدما خوشحالند و امیدوارند به اینکه خدا از اونها میگذره، اونها رو میبخشه، لذا زندگی شیرین میشه. و از اون طرف ولولا وعید الله و عقابه لتکل کل واحد، اگر تهدیدهای الهی و مجازاتهای الهی نبود هر کسی تکیه به رحمت خدا میکرد، هر چی میخواست انجام میداد. لذا هم عفو خداوند موجب میشه که زندگی گوارا بشه، از یه طرف مجازات و تهدیدهای الهی موجب میشه انسان ها خیلی به رحمت تکیه نکنن و هر غلطی که میخوان بکنن نکنن، مواظب باشن، ظلم نکنند، تجاوز به حقوق دیگران نکنند، معصیت نکنند. این دو با هم، لذا زیباترین حالت در وجود انسان تعادل بین خوف و رجا در وجوده. این روایت زیبا از پیامبر در تفسیر نورالثقلین جلد 2 صفحه 482 وارد شده. روایت سومی از امام علی علیه السلام داریم در رابطه با عذابها و سرنوشت دیگران، خطاب به مردم. میفرماید وحذروا ما نزل بالامم قبلكم من المثلات بسوء الافعال و ذمیم الاعمال، بنگرید بر اقوام گذشته در اثر کارهای زشت چه گذشت بر سر اونها، چی اومد به سر اونها. فتذکروا فی الخیر و شر احوالهم وحذروا ان تکونوا امثالهم. چقدر زیباست، اقوام گذشته رو بررسی کنین، کارهای خوبتشون رو ببینید چی اومد به سرشون، مطالعه کنین زندگی اونها رو و بدی ها و خوبی ها اونها رو مورد دقت قرار بدید و بترسید از این که مثل اونها باشید. البته مثل خوباش باشید خیلی خوبه، ولی مواظب باشید مثل بداش نباشید. فتذکروا فی الخیر و شر احوالهم وحذروا ان تکونوا امثالهم، بترسید از این که مثل اونها باشید در بدی و اینها و مبتلا بشید به بدی های خطرناک. این روایت شریف از مولا هم در بحار الانوار جلد 14 صفحه 472 وارد شده. خدایا جهان رو مایه عبرت ما قرار بده، خدایا در وجود ما تعادل بین خوف و رجا رو ایجاد بگردان، خدایا همونطور که ما امید به عفو تو داریم ترس از عذاب خودت رو هم در دل ما نهادینه بگردان، خدایا ما رو مشمول عالی ترین مغفرت های خودت قرار بده و فهم کلام الهی رو نصیب همه ما بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان، همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان، همین قرآن.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند با این بخش از برنامه‌های رادیو قرآن صدای اهل ایمان. به اطلاع شما شنوندگان ارجمند می‌رسونم تجمع قرآنیان و بزرگداشت رهبر کبیر و پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله و یاران همراهشون فردا چهارشنبه 11 مهر ماه از ساعت 19 در میدان فلسطین برگزار خواهد شد. انشاءالله جامعه قرآنی کشورمون بتونن بیش از گذشته در صحنه حاضر باشن و از این مراسم پرفیض هم بهره ببرن و با حضور پرشورشون یک بار دیگه محکوم کنن همه جنایات اخیر رژیم صهیونی رو. همراه شما هستیم در ادامه برنامه ها. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با نام حدیث بندگی به مدت 20 دقیقه.
ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حدیث
بندگی. محمود مثل هر روز پای زمین بود و داشت کار می‌کرد. زراعت را دوست داشت. با اینکه در جوانی به حوزه رفته بود و درس‌های مقدماتی را خوانده بود، اما سرانجام کار بر روی زمین را انتخاب کرد. مهر بود و بوی پاییز در کوچه‌های حسین آباد می‌آمد. سرش را رو به آسمان گرفت. خدایا اگر روزی پسری داشته باشم. یک نفر از دور صدایش کرد: محمود بیا، فرزندت به دنیا آمد. نام پسرش را ابوالقاسم گذاشت. ابوالقاسم هنوز الفبا را یاد نگرفته بود که قرآن را یاد گرفت. بعد به دبستان رفت. ملا شدن برایش به درس خواندن نیست، به درس پس دادن است. آن هم نه فقط در مدرسه، بلکه میان مردم، های منبر. تبلیغ برایش مهم است. روشن کردن مردم برایش مهم است. راز ماندگاری حوزه همین است. یک صدا چندین صدا می شود. هزاران صدا. از همان سالهای اول طلبگی به منبر می رود. هر بار که می خواهد به منبر برود، نوشته هایش را یادداشت می کند. هم برای اینکه با اطلاعات و دانش کافی به روی منبر برود و هم برای اینکه حرف تکراری نزند. نمیخواهد منبرهایش تکراری باشند.
اولین سفر رسمی ما که به عنوان تبلیغ، زمانی که انجمنهای ایالتی و ولایتی تأسیس شد، من رفتم همدان. همدان که رفتم، یک روز بودم تو همدان، تو مدرسه آخوندم یه حجره گرفته بودیم، ولی تنها بودیم، هنوزم منبری نداشتیم. مرحوم شهید باهو ندیدیم از مدرسه آمدن تو. ما با ایشون آشنا بودیم و گفتیم خیر مقدم و خوشحال شدیم و ایشون گفت که خب حالا بیا یه حجره میگیریم اینجا، منبرم گیرونه و دو تایی تو این حجره هستیم اینجا. یه حجره تو مدرسه مرحوم آخوند همدانی گرفتیم، من بودم و آقای باهنر، و اونجا بودیم و منبر که شروع شد، شاه گفته بود سه چیز را نبایستی بگید: یکی راجع به اسرائیل، یکی راجع به این زنها و اینجور چیزها، یکی دیگه هم بود، حالا خوب یادم نیست. خب ما عوامش نه که لجبازی میکردیم، همین مسائل را گاهی مطرح میکردیم. تا آخرین منبری که منزل یکی از این همدانی ها منبر بودم، آمدن که یه چیزی گفتم، بعدم اشاره ای کرد.